رادیو ایران.
رهبر معظم انقلاب حج امسال حج براءت است. آنچه که امروز در غزه اتفاق می افتد شاخص عظیمی است که در تاریخ می ماند و راه را نشان خواهد داد. اگر کمک آمریکا نبود، رژیم صهیونیستی قدرت و جرأت این رفتارهای وحشیانه را نداشت.
آغاز به کار نخستین همایش بین المللی علوم و فنون هسته‌ای در اصفهان. رئیس سازمان انرژی اتمی، معرفی برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران به جهان از اهداف برگزاری همایش است.
تظاهرات دانشجویان در 4 قاره برای پایان نسل‌کشی در غزه. جنبش دانشجویی حمایت از فلسطین به دبیرستان‌های فرانسه رسید.
و در پیک نیمروزی درباره تولید سالانه 18 میلیون تن شن و ماسته از معادن کرمانشاه می‌شنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 14 رادیو ایران خوش آمدید. من گرجی به همراه همکارم خانم مجدول حسینی خبرها را با آگاهی می‌رسانیم.
رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار مسئولان و کارگزاران حج و جمعی از زائران بیت الله الحرام، ذکر پروردگار و وحدت و ارتباط مسلمانان را دو عنصر بسیار مهم معنوی و اجتماعی فریضه حج خواندند و با اشاره به حادثه عظیم غزه و جنایات رژیم خوناشام صهیونیستی گفتند حج امسال در پرتو آیات قرآن کریم و یاد و نام مبارک حضرت ابراهیم علیه السلام باید فراتر از هر سال حج براءت از این دشمن جنایتکار مسلمانان و حامیان آن باشد. رهبر انقلاب اسلامی حج را در جنبه مادی و معنوی فریضه چند بعدی برشمردند و افزودند در بعد درونی و باطنی ذکر پروردگار به عنوان منشأ حقیقی زندگی و عزم و اراده و تصمیم گیری های فردی، اجتماعی و ملی نکته برجسته همه مراحل و مواقف حج است. ایشان در همین زمینه به زائران بیت الله تأکید کردند در حج متوجه مواردی باشید که در هیچ جای دیگری نیست، مانند کعبه، مسجد الحرام و طواف و زیارت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، وگرنه بازار و اجناس در همه جا وجود دارد. رهبر انقلاب نکته برجسته بعد اجتماعی حج را وحدت و ارتباط مسلمانان با یکدیگر برشمردند و گفتند فلسفه دعوت الهی از همه مردم برای حضور در مکانی مشخص و در ایامی مشخص، آشنایی مسلمانان با یکدیگر و همفکری و تصمیم گیری مشترک است تا نتایج مبارک و عینی حج نصیب عالم اسلام و همه بشریت شود که اکنون دنیای اسلام در زمینه تصمیم گیری مشترک خلأ بزرگی دارد. ایشان نادیده گرفتن تفاوت‌های ملیتی، مذهبی و قومی را مقدمه لازم وحدت دانستند و افزودند اجتماع عظیم، یک دست و یک شکل پیروان همه مذاهب و فرق اسلامی از همه ملیت‌ها نمود بارز وجه سیاسی اجتماعی حج است. حضرت آیت الله خامنه ای افزودند البته ضرورت عبور از تفاوت‌ها و مسائل تفرقه انگیز مخصوص حج نیست و در آیات متعدد قرآن بر وحدت و همدلی مسلمانان تاکید شده است. رهبر انقلاب با اشاره به اینکه فریضه حج باید مشهون از نام مبارک حضرت ابراهیم و تعالیم آن پیامبر بزرگ باشد، براءت از دشمنان دین خدا را از جمله تعالیم ارزشمند ابراهیمی خواندند و گفتند:
امسال حج ما حج براءت است بنابر تعالیمی که جناب ابراهیم به ما داد. براءت البته از اوائل انقلاب براءت وجود داشت، از اول انقلاب در حج براءت وجود داشته است، جاری شده است، باید هم بمانه و باشه، لیکن حج امسال حج براءت است بالخصوص. این حوادثی که حالا در غزه پیش میاد و این حادثه عجیب عظیم، این آشکار شدن چهره خون آشام یک مجموعه برخواسته از تمدن غربی، اینا چیزایی است که مخصوص امروز و یعنی توجه به اون مخصوص امروز و این روزها نیست، این در تاریخ خواهد موند. اون چی که امروز داره اتفاق میفته در غزه و فلسطین، این حملات وحشیانه و سگ هار صهیونیست و عناصر خون آشام صهیونیست از یک طرف، اون مظلومیت و در این حال مقاومت مردم مسلمان غزه از یک طرف، هر کدامی یک نشانه عظیمی است در تاریخ، شاخصی است در تاریخ، اینا میمانه، اینا شاخصهای مهمی است، راه رو نشان خواهد داد به آینده بشریت.
حضرت آیت الله خامنه‌ای افزودند بازتاب شگفت انگیز و بی سابقه فجایع غزه در جوامع غیر مسلمان و دانشگاه‌های آمریکا و بعضی کشورهای دیگر از نشانه‌های این تاریخ سازی و شاخص سازی است. ایشان در تبیین وظیفه امت اسلامی در قبال فجایع غزه در فرصت حج ابراهیمی به نمونه‌های متعدد قرآنی از سیره حضرت ابراهیم علیه السلام اشاره کردند و گفتند: ابراهیم علیه السلام جزو پیامبرانی است که دل رئوف و بسیار مهربان بانی دارد، اما همین پیامبر الهی در مقابل دشمنان ظالم و ستیزگر به شدت اظهار براءت و به صراحت اعلام دشمنی می کند. رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به آیات قرآنی که دوستی با دشمنان ستمگر را هم کاملا نهی می کند افزودند:
امروز کیه در دنیا با مسلمان ها دشمنی می کنه، ستیزگری می کنه، اونها رو می کشه، زنشون رو، مردشون رو، فرزندشون رو، اونا رو از خانه و دیارشون بیرون میکنه. او کیه؟ دشمن صهیونیست در قرآن روشندر از این توصیف بشه؟ فقط هم دشمن صهیونیست و ظاهرو علی اخراجکم، کسانی که کمک میکنن به او، چی کمک میکنه؟ اگر کمک آمریکا نبود، رژیم صهیونیستی قدرت داشت، جرأت داشت که اینجور وحشیانه با مردم مسلمان، با زن و مرد، با کودک در اون محیط محدود اینجور رفتار بکنه؟ نمیشود، نمیشه با اینها، با این دشمن با روی خوش برخورد کرد، نمیشه با اونها با ملایمت رفتار کرد، چه اونی که مباشر قتل است، چه اونی که معاون قتل است، پشتیبان قتل است، چه اونی که خانه رو ویران میکنه، چه اونی که از ویران کننده خانه پشتیبانی میکنه.
ایشان با توجه به شرایط کنونی جهان اسلام رویکرد ابراهیمی به حج یعنی براءت آشکار در مقابل دشمنان را ضروری تر از همیشه خواندند و گفتند بر این اساس حجاج ایرانی و غیر ایرانی باید بتوانند منطق قرآنی در پشتیبانی از ملت فلسطین را به همه دنیای اسلام منتقل کنند. حضرت آیت الله خامنه ای افسودند البته جمهوری اسلامی منتظر دیگران نمانده و نمیماند، اما اگر دستهای قوی ملت‌ها و دولت‌های اسلامی به کمک و همراهی بیاید حالت رقتبار ملت فلسطین ادامه پیدا نخواهد کرد. ایشان با تشکر از خدمات و فعالیت‌های بعثه و سازمان حج و سایر دستگاه‌های خدمات رسان در برگزاری حج خطاب به آنان تاکید کردند برای آسایش حجاج ایرانی و انجام حج مبرور و مقبول به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنید که فاصله بین وضع موجود و مطلوب برطرف شود. در ابتدای این دیدار حجت الاسلام و المسلمین سید عبدالفتاح نواب نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت و سرپرست حجاج ایرانی در سخنانی شعار حج امسال را حج، قرآن محوری، همدلی و اقتدار امت اسلامی و دفاع از فلسطین مظلوم خواند و گفت حج ابراهیمی بستری برای تعلیم خودسازی و همچنین مبارزه با تواقیت بیرونی و دفاع از مظلومان است. آقای سید عباس حسینی رئیس سازمان حج و زیارت هم با اشاره به تشرف 87550 نفر زائر ایرانی به حج امسال از برنامه‌ها و فعالیت‌های این سازمان در زمینه افزایش کیفیت خدمات بهداشتی، اسکان، تغذیه و حمل و نقل و همچنین راه اندازی عمره مفرد پس از 9 سال توقف و امکان بهره‌مندی مشتاقان زیارت خانه خدا گزارش داد.
۲۴ اردیبهشت آغاز اعزام زائران به سرزمین وحی. به گفته رئیس سازمان حج و زیارت امسال 87550 زائر برای به جا آوردن اعمال حج تمتع با 622 کاروان و 121 ایستگاه پروازی به سرزمین وحی اعزام می شوند.
زائران حج تمتع برای انجام مناسک حج از 24 اردیبهشت ماه راهی سرزمین وحی می شوند. آجیلیان مسئول عملیات حج شرکت فرودگاه ها:
21 فرودگاه کشور اعزام انجام می گیره، 18 فرودگاه متعلق به شرکت فرودگاه کشور هست، به علاوه فرودگاه استعمام، فرودگاه چابهار و فرودگاه قشم. زائران حج تمتع تا 13 خرداد ما فرایند اعزامشون ادامه خواهد داشت.
حداقل هزینه حج تمتع 162 میلیون تومان و حداکثر هزینه 188 میلیون تومان برآورد شده است. حسینی رئیس سازمان حج و زیارت:
تنها فرقی که حجاج در گروه های قیمتی دارن هتل و ترکیب هتل بین شهر مکه و مدینه، این تفاوت میشه. ما الان داریم در یک هتلی که قیمت های متفاوته ولی در مکهشون به طور مثال در یک هتل هستن ولی نرخ های متفاوت دارن، ولی در مدینه شون هتلشون متفاوت بوده. یعنی از هتل های فرد موندین گروه قیمتی متفاوت وارد یک گروه قیمتی در مکه شدن و نرخ های متفاوتی دارن، یعنی ترکیبی از گروه های قیمتی در مکه و مدینه هزینه سفر زائرین را تشکیل.
زائران حج تمتع امسال در قالب 622 کاروان عازم سرزمین وحی می شوند. رضایی معاون حج عمره سازمان حج و زیارت:
ظرفیت امسال حج ما 87550 نفر هستند که به عربستان اعزام می شن از زائرین و عوامل.
حج امسال یک تفاوت هم با سالهای قبل دارد. نواب نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت و سرپرست حجاج ایرانی:
امسال تمام زائران حج از قطار استفاده می کنند برای کوتاه شدن مدت زمانی که از مدینه منوره به مکه مکرمه میرند، یا در مدینه بعدی ها که از مکه باید به مدینه منوره برگردند، اونها هم براشون قطار استفاده میشه.
میانگین حضور زائران حج تمتع در سرزمین وحی 33 روز است. زهرا حسینی سرشت، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس جمهور گفت خلع سلاح کامل و عدم حضور عناصر ضد انقلاب در خاک عراق یک ضرورت است. آقای رئیسی در دیدار نیچروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق ضمن قدردانی از اقدامات دولت عراق و همچنین اقلیم کردستان در اجرای مفاد توافقنامه امنیتی دو جانبه بر اجرای کامل و دقیق این توافق تاکید کرد. رئیس جمهور با بیان اینکه ایران مانعی برای گسترش همکاری‌های اقتصادی و مراودات تجاری با اقلیم کردستان ندارد تصریح کرد امنیت اساس و بستر ضروری هر نوع همکاری و گسترش تعاملات است. رئیس اقلیم کردستان عراق هم در این دیدار با قدردانی از حمایت‌های ایران از عراق و اقلیم کردستان به ویژه نقش شهید سلیمانی در امنیت و بقای کردستان عراق گفت رعایت حرمت این همکاری‌ها و تعاملات خط قرمزی است که ما هرگز از آن عبور نخواهیم کرد. نیچروان بارزانی با تاکید بر پایبندی اقلیم کردستان بر اجرای کامل توافق امنیتی ایران و عراق گفت هیچ عقل سلیمی روابط با کشوری قدرتمند و دوست را به همکاری با رژیمی که امروز در بدترین موقعیت خود قرار دارد ترجیح نمی‌دهد.
نخستین همایش بین المللی علوم و فنون هسته‌ای و سیومین همایش ملی هسته‌ای ایران در اصفهان آغاز به کار کرد. در این همایش سه روزه کاربردهای فناوری هسته‌ای در حوزه‌های گوناگون پزشکی، تشخیصی و درمانی، کشاورزی، صنعت و محیط زیست تشریح خواهد شد.
تولید رادیو داروهای تشخیصی و درمانی فناور هسته‌ای
بازه تشخیصش پرکاربردش تکنسیوم 99 که خود این تکنسیوم 99 از ژنراتورهای مولیبدن تکنسیوم به دست میاد و بعد از اینکه ژنراتورش به دست اومد تکنسیوم از این ژنراتور استحصال شد میان با کیت‌های مختلف بسته به اون ارگان هدف نشاندارسازی اتفاق میفته و به فرم رادیو دارو در اومد تزریق بدن میشه بعد اسکن گرفته میشه.
لوتاشیوم 177 و اکتینیوم 225 هم دو رادیو داروی درمانی بود که تولید داخل شده.
بتا دهنده همون پرکاربرد میشه لوتاشیوم 177، آلفا دهنده همون در حال حاضر در فاز تحقیقاتی هم هست اکتینیوم 225 توی کارازمایی بالینی با کشورهای بزرگ دنیا مثل آمریکا و آلمان داریم رقابت میکنیم.
اینها بخشی از دستاوردهای صنعت هسته‌ای است که در حاشیه سیومین همایش ملی هسته‌ای ایران و نخستین همایش بین‌المللی علوم و فنون هسته‌ای 2024 عرضه شده است.
سلام می‌کنم به
برگزاری این رویداد هسته‌ای به گفته معاون برنامه‌ریزی سازمان انرژی اتمی می‌تواند ارتقای علمی را به همراه داشته باشد. قنادی معاون برنامه‌ریزی سازمان انرژی اتمی:
بر اساس فعالیت‌ها که در چند سال گذشته در سازمان انجام گرفته بود نیز اینا ارائه اطلاعات خواهد شد و این تبادل اطلاعات باعث میشه که یه مقدار ارتقای علمی در همه جهانی بشه.
این اولین کنفرانس
آنطور که رئیس انجمن هسته‌ای ایران میگوید 16 میزگرد تخصصی، 100 سخنرانی علمی و 50 سخنرانی خارجی در سیومین همایش ملی هسته‌ای و نخستین همایش بین‌المللی علوم و فنون هسته‌ای 2024 ارائه میشود. کریمی ثابت رئیس انجمن هسته‌ای ایران:
بیش از 500 مقاله ما دریافت کردیم، مقالات سطح علمی بسیار بالا. از این 500 تا 420 مقاله توسط داوران پذیرفته شده.
محمد علی سهیلپور، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
رئیس قوه قضاییه اتصال نداشتن سامانه ها را دلیل برخی ناهماهنگی ها در گمرک عنوان و سازمان بازرسی کل کشور را مأمور کرد هرچه سریعتر موانع تکمیل سامانه جامع تجارت را رفع کند. آقای محسنی اژه‌ای در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به بازدید هفته گذشته خود از گمرک شهید رجایی بندرعباس گفت اوضاع در انبارهای بنادر و انبار تملیکی با وجود پیشرفت های چشمگیر هنوز با نقطه مطلوب فاصله دارد.
هنوز متاسفانه جناب آقای خدایان شما پیگیری بکنید سامانه ها بالاخره کامل نشده، با هم اتصال پیدا نکرده و این چون سامانه ها با هم اتصال پیدا نکرده بر خط نشده یه مقداری کارها با تأخیر انجام میشه، بدون هماهنگی هستش. اینو باید هرچه زودتر بالاخره تکمیل بشه. این طرح یعنی سامانه جامع تجارت خب خیلی پیشرفت کرده در کشور، ولی میگن بالاخره مثلا فرض کن فلان درصدش مونده، 2% مونده، 3% مونده. بالاخره تا این 2% تکمیل نشه بهره برداری کامل نمیشه کرد.
سخنگوی ستاد انتخابات کشور از چاپ 7.5 میلیون تعرفه برای مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت انتخابات در 8 حوزه انتخابیه به صورت تمام الکترونیک برگزار می شود. فرماندار تهران هم گفت دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس به صورت تمام الکترونیک برگزار می شود. آقای قیومی:
بعد از اینکه کارت ملی در واقع رای دهنده اینجا قرار بگیره، این کارت استعلام میشه. مشخصات رای دهنده میادش و کارت تعرفه رو در اختیار داره. کارت تعرفه رو تحویل میده. این کارت تعرفه شبیه همون تعرفه کاغذی ها بود که قبلا در واقع در اختیار میذاشتیم. بله بله، این کارت رو در واقع تو دستگاه قرار میدیم. کارت تعرفه رو که اینجا میذاریم آماده میشه. یک لیست، حالا در واقع حوزه ما که 32 نفر هستن و بعد 16 نفر انتخاب بشه، کد داوطلب به صورت لیست اینجا اومده است و کد رو باید در واقع دوستان ما از قبل بهتره که
همراه داشته باشن،
سهولتش بیشتر میشه.
اما همزمان با فرصت یک هفته‌ای تبلیغات نامزدهای دور دوم انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی، پخش برنامه‌ها و مناظره‌های نامزدها از شبکه‌های استانی آغاز شده است. رسانه ملی به منظور عدالت انتخاباتی در این مرحله از انتخابات همانند مرحله اول فرصت برابر تبلیغاتی را برای همه نامزدهای انتخابات فراهم کرده است.
رسانه استانی همدان قابی برای معرفی نامزدهای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه ملایر. با آغاز تبلیغات نامزدهای راهیافته به دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه ملایر، پخش برنامه‌های تبلیغاتی دو نامزد از صدا و سیمای استان همدان هر روز 3 نوبت آغاز شده است. کیوان الوندی، مدیر کل صدا و سیمای استان همدان:
برنامه‌های 20 دقیقه‌ای رو تونستیم ضبط کنیم به اتفاق برنامه مناظره رو و جانمایی برنامه 20 دقیقه‌ای تبلیغاتی نامزدهای محترم مجلس شورای اسلامی در کنداکتور سیمای مرکز همدان برای 3 نوبت و از رادیو همدان هم به برای 3 نوبت پخش در 24 ساعت شبانه روز. ما برنامه‌های تبلیغاتی نامزدهای محترم مجلس شورای اسلامی شهرستان ملایر رو در بستر تلویزیون هم قرار دادیم.
در حوزه انتخابی ملایر به ترتیب حروف الفبا احمد آریایی نژاد و حسین احمدی در دور دوم انتخابات برای یک کرسی نمایندگی مجلس با هم رقابت می کنند.
من فکر می کنم بسیار مناسبه و انشالله گسترش پیدا کنه. ما هرچه به یک فضای عادلانه تری بریم که همه داوطلبان ازش استفاده کنند و از ریخت و پاش های غیر ضروری جلوگیری بشه و آنچه که پیرامون این ریخت و پاش ها ایجاد میشه و مردم رو از نماینده های خودشون دور می کنه، فکر می کنم کار بسیار مناسبیه.
در خصوص برنامه های تلویزیون بابت تبلیغات انتخاباتی، نامزدهای انتخاباتی بسیار برنامه خوبی هست و مردم اکثر خبرها رو از تلویزیون دریافت میکنند. مخصوصا در این دوره بسیار برنامه جالبی گذاشتن و نامزدها رو دعوت کردن و همه هم راضی بودن از این قضیه.
مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در ملایر همچون مرحله نخست به صورت تمام الکترونیکی برگزار می شود. انتخابات مرحله دوم نمایندگی مجلس شورای اسلامی در شهرستان ملایر جمعه 21 اردیبهشت برگزار خواهد شد. مهرداد نجف شعار، خبرگزاری صدا و سیما، همدان.
منابع غیر رسمی می گویند مصر گذرگاه رفح در مرز نوار غزه را بسته است. خبر بسته شدن گذرگاه رفح در حالی است که سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی از آغاز کوچاندن اجباری و آوارگی فلسطینیان از منطقه شرقی شهر رفح به منطقه خان یونس در جنوب نوار غزه خبر داده. ارتش اشغالگر با پخش اعلامیه‌های تهدیدآمیز از ساکنان محله‌های شرقی رفح خواسته تا به منطقه خان یونس بروند. بر اساس اعلام سخنگوی ارتش اشغالگر اسرائیل، گذرگاه زمینی رفح در محدوده عملیات نظامی این رژیم خواهد بود. گفته می شود در این مرحله 100,000 فلسطینی از بخشای شرق رفح کوچانده خواهند شد. به گزارش نهاد امدادرسانی سازمان ملل آنروا، همکنون 1,000,000 آواره فلسطینی در اردوگاه‌های شهر رفح به سر می برند. جنبش حماس در واکنش به اقدامات رژیم صهیونیستی در شرق رفح اعلام کرد اشغالگران در صورت حمله به رفح چیزی جز شکست عایدشان نخواهد شد. حملات هوایی به رفح هم از شب گذشته تشدید شده. در حملات به 11 ساختمان در این شهر دست کم 26 فلسطینی به شهادت رسیدند که بیشتر آنها کودک هستند. برخی منابع تعداد شهدا را تا 29 نفر هم اعلام کردند. در همین حال گردانهای قدس از حمله موشکی به مواضع و محل استقرار نظامیان رژیم صهیونیستی و شهرک‌های صهیونیست نشین اطراف غزه خبر داد. سرای القدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین هم اعلام کرد 1 پهپاد رژیم صهیونیستی را در خان یونس به کنترل خود درآورده. رسانه‌های عبری اعلام کردند آمار تلفات نظامیان این رژیم در حمله دیروز نیروهای فلسطینی به محل استقرار نظامیان صهیونیست در کرم ابو سالم در نزدیکی رفح به 4 نفر افزایش یافته. 10 نظامی هم زخمی شدند که حال 3 نفرشان وخیم است.
مخالفان رژیم صهیونیستی در مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان در دانشگاه ایالتی اوهایو و نورث ایسترن آمریکا پرچم فلسطین را به اهتزاز درآوردند. پلیس شماری از تظاهرکنندگان را در نورث ایسترن بازداشت کرده. در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی مقامات برگزاری مراسم فارغ التحصیلی را از بیم اعتراضهای دانشجویی به تعویق انداختند. پلیس پیش از طلوع آفتاب چادرهای هواداران فلسطین را در این دانشگاه جمع‌آوری کرد. در شیکاگو هم دانشجویان دانشگاه دپاول در حمایت از فلسطین و غزه زنجیره انسانی تشکیل دادند و تاکید کردند ما متوقف نمی شویم و آرام نمی نشینیم. در دانشگاه ویرجینیا در منطقه شارلوتسویل پلیس با ضرب و شتم دانشجویان چادرهای آنها را جمع‌آوری کرد. در واشنگتن گفتگوی مقامات دانشگاه جورج واشنگتن با معترضان برای توقف اعتراضات راه به جایی نبرد و رئیس این دانشگاه از ناکامی در فرونشاندن اعتراضات خبر داد و اعلام کرد از پلیس خواسته حضور خود را در داخل و اطراف دانشگاه افزایش دهد. همزمان در چاپل هیل ایالت کارولینای شمالی دانشجویان به همراه شماری از شهروندان تظاهراتی را در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی برگزار کردند. با تداوم اعتراضات دانشجویی در آمریکا و ناتوانی پلیس در فرونشاندن آنها، تام کاتن سناتور این کشور راه هتاکی به دانشجویان را در پیش گرفت و گفت دانشجویان تظاهرکننده سزاوار تحقیر و تمسخر هستند.
اسامه همدان از سران جنبش حماس گفت پیام عملیات کرم ابو سالم آمادگی مقاومت برای مقابله با دشمن صهیونیستی است. همدان افزود اگر رژیم صهیونیستی بخواهد به رفح حمله زمینی کند، مقاومت کاملا آماده مقابله با آن و دفاع از ملت فلسطین است. شاخه های نظامی جنبش حماس و جهاد اسلامی فلسطین دیروز در عملیاتی مشترک پایگاه نظامی تازه تأسیس کرم ابو سالم را در مجاورت نوار غزه با موشک هدف قرار دادند. در این حمله 18 نظامی اشغالگر به هلاکت رسیدند یا زخمی شدند. رژیم صهیونیستی هلاکت 3 نظامی خود را در این حمله تایید کرد. بنگویر وزیر امنیت رژیم صهیونیستی از حمله مقاومت به پایگاه کرم ابو سالم به عنوان حمله دقیق یاد کرد و از نخست وزیر این رژیم خواست نظامیان صهیونیست را وارد منطقه رفح در جنوب نوار غزه کنند.
سرای القدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرد 1 پهپاد رژیم صهیونیستی را در خان یونس به کنترل خود درآورده. پهپاد جاسوسی اسکایلارک 1 یکی از بروزترین تجهیزات ارتش رژیم صهیونیستی است که برای ماموریت‌های جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات استفاده می‌شود. یگان‌های پیاده اسرائیل برای ماموریت‌های جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات از این پهپاد استفاده می‌کنند. این پهپاد جاسوسی به وسیله دوربین های خود تصاویر با دقت بالا را به برج مراقبت ارسال می کند.
سازمان همکاری اسلامی ادامه نسل کشی در غزه را محکوم کرد و تحریم رژیم صهیونیستی را خواستار شد. این سازمان در قطعنامه پایانی اجلاس خود از همه 57 کشور عضو خواست فشارهای دیپلماتیک، سیاسی و قانونی بر رژیم صهیونیستی وارد و تحریم‌های را در همه سطوح اقتصادی، ورزشی، فرهنگی و بین‌المللی علیه تل آویو اعمال کنند. سازمان همکاری اسلامی همچنین آتش‌بس فوری، دائمی و بی قید و شرط را در